نفر از اعضای جامعه میزبانشان در سال 2024 کمک دریافت خواهند کرد. و گفته این نهاد در کنار ورود مهاجران به افغانستان از کشورهای پاکستان و ایران، بلایای طبیعی و ایرانگر، بحران تغییرات اقلیمی و زمین لرزه‌های مرگبار در کشور در سالهای 2022 و 2023 وضعیت را بدتر کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با اشاره به اینکه 23.7 میلیون نفر برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند، وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و اقلیت‌های مذهبی و قومی را وخیم دانسته است. بر اساس گزارش این نهاد، کشورهای ایران و پاکستان میزبان حدود 7.7 میلیون شهروند افغانستان هستند که حدود 1.6 میلیون نفر از سال 2021 وارد آن کشورها شدند. نجیب الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان، میگوید که این وزارت طرح مسدود کردن شبکه اجتماعی فیسبوک در افغانستان را نهایی کرده است. حقانی گفت جوانان ما و شما در شرایطی هستند که از نگاه علمی ضعیف هستند و اکثریتشان بی سواد هستند و باز هم با این چیزها، یعنی شبکه‌های اجتماعی، وقت خود را ضایع ساختن و پول مصرف کردن به نفع شرکت و به زیان ملت است. برای این موضوع پالیسی ساخته شده که فیسبوک را محدود و مسدود کنیم. سرپرست وزارت مخابرات طالبان در مورد زمان اجرایی شدن این طرح معلوماتی ارائه نکرد. فیسبوک در افغانستان پرکاربردترین شبکه اجتماعی است. عبدالحمید مبارز، روزنامه‌نگار پیشکسوت افغانستان و معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در کابل درگذشت. نیلاب مبارز، دختر آقای مبارز، امروز در پیامی در صفحه فیسبوک خود مرگ پدرش را اعلام کرده است. بر بنیاد پیام خانم مبارز، قرار است مراسم خاکسپاری عبدالحمید مبارز عصر امروز در قول آبچکان شهر کابل برگزار شود. عبدالحمید مبارز از پیشکسوتان روزنامه‌نگاری در افغانستان شناخته می شود. او معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان نیز بود. در سال 1399 اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، به مناسبت روز ملی خبرنگار با پاس خدمات آقای مبارز در عرصه‌های مطبوعاتی به وی مدال دولتی میر مسجدی خان را اهدا کرد. مسئولان محلی طالبان از جان باختن 5 نفر و زخمی شدن 4 نفر دیگر در پی وقوع 2 حادثه ترافیکی در شهرهای کابل قندهار خبر می‌دهند. یکی از این حوادث حوالی ساعت 8 صبح امروز در منطقه اسحاق زیماند ولسوالی شهر صفای ولایت زابل رخ داده است. فرمانده امنیه طالبان در زابل گفته که در این حادثه ترافیکی یک موتر سواری نوع فورنر با موتر باربری تلرر برخورد کرده که در نتیجه 3 نفر جان باختند و 1 نفر دیگر زخمی شده است. حادثه دیگر که خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده، در ولسوالی قره‌باغ غزنی رخ داده است. طبق این گزارش در این حادثه نیز یک زن و یک کودک جان باخته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. شاهراه کابل قندهار طی روزهای اخیر گواه چند حادثه مرگبار ترافیکی بوده است. این شاهراه از مسیرهای پرحوادث است. مسئولان محلی در ولایت تخار از ادامه روند تخریب مزارع کوکنار در نقاط مختلف این ولایت خبر می‌دهند و می‌گویند که به زودی تمام زمین‌های کشت شده از وجود این ماده مخدر پاکسازی خواهد شد. سمی خاوری، خبرنگار ما، از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
3000 جریب زمین در تخار کوکنار کشت شده و حکومت محلی روند تخریب آن را آغاز کرده است. مسئولان محلی در تخار میگویند امسال دهاقین این ولایت روی بیش از 3000 جریب زمین کوکنار کشت کرده اند که نسبت به سال گذشته کاهش را نشان میدهد. با گفته مسئولان محلی تخار، روند تخریب کوکنار در نقاط مختلف این ولایت آغاز شده و به زودی تمام زمین های کشت شده از وجود این بوته پاکسازی خواهد شد. ملا عبدالبصیر، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار، میگوید طبق هدایت رهبری حکومت روند تخریب کشت کوکنار را آغاز کرده اند و برای دهاقین یک بار دیگر فرصت میدهند تا زمین های زراعتیشان را جای خشخاش دانه های دیگر کشت نمایند.
محو کشت کوکنار در تمام ولایات توسط مسئولین ولایات، خصوصا وارسایبا و اعضای کمیته صورت گرفته شروع شده. پیام ما برای ملت تخار، خصوصا بریده هاخین هی است که وا تلاش بکنن که از همچو زر غیر شرعی و زری که اسرارش برای جامعه و خصوصا برای ملت بیشتر است یا خودداری کنن.
با گفته مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار، تا سال روان دهاقین این ولایت روی بیش از 3000 جریب زمین کوکنار کشت کرده اند که این نشان دهنده کاهش چشمگیر نسبت به سالهای گذشته می باشد.
ما تقریبا که از برای فرال ارقامی را که در ساحات گرفتیم دیگه از 3000 جریب زمین بیشتر است و برای تخریب سال قبلی تقریبا ما 5400 جریب زمین تخریب کرده بودیم.
مولوی عبیدالله امینزاده والی تخار که خود برای تخریب مزارع کوکنار به یک از محلات دوردست شهر طالقان مرکز این ولایت رفته است میگوید تا سالهای گذشته مواد مخدر به شکل فاجعه باری در افغانستان کشت میگردید. به گفته والی تخار کوکنار باعث تباهی انسانها میگردد و حکومت کنونی مکلف است تا همه زمینهای کشت شده را از وجود آن پاکسازی و روند زر آن را متوقف نماید.
در سالهای گذشته در افغانستان مواد مخدر کوکنار چرس از حد بالا کشت می شدک و از جا به بیرون انتقال می شد، خاشاق می شدک و همه کشت تریاک و چرس باعث شده بود که تقریبا 3 میلیون هموطن ما و شما تنها در خلی افغانستان به مواد مخدر مبتلا است، حتی از انسانیت هم اینا بیرون شده گیستن و این وظیفه و مکلفت حکومت اسلامی است از همچون چیزها جلوگیری کند.
والی تخار میگوید افغانستان دارای زمینهای هموار، زراعتی و حاصلخیز است و دهاقین می توانند جای کوکنار غلجات دیگر کشت نمایند. با گفته والی تخار مفاد کوکنار به حساب چند قاچاقچی واریز می شود و در این میان دهاقین هستند که باعث قربانی اصلی انسانهای بیگناه می گردند.
افغانستان الحمدلله کشور زرخیز است، زراعتی است. اینجا همه حبوبات و غلجات کشت می شود که از او کلی حیوانات و انسان ها استفاده می کنند. مردم باید از او استفاده کنند، گندم، جو، جواری، شالی یا چیزهایی است که باعث رشد و ترقی کشور هم هست و چیزی است که در او خیر است. و این تریاک بغیر از اینکه ضرر دارد، تاوان دارد و نفعی از اینها به جیب یک چند قاچاقبر می رود دیگه از این کسی خیر نمیند. از او خاطر حکومت به این مصمم است که باید از بین بره و خاص ما از ملت هم میسته که باید خودشان ای کشته تخریب کنن.
در همین حال شماری از دهاقین در تخار میگویند شغل دیگری ندارند و روی زمین های زراعتیشان سرمایه گذاری کردند تا با استفاده از کشت کوکنار سود ببرند. با گفته این دهاقین اکنون حکومت محلی کشت آنان را تخریب کرده است و انتظار دارند تا بدیل مناسب برای آنان عرضه گردد.
ما مردم نمی را دوا زدیم برادر، زحمت کردیم، مردکا و خرش کردیم دیگه. ما مردم دیگه کاروبار نداریم که برادر این برای ما گفتم خیلی یک خرچی دست شود نشه دیگه، حال دولت من کرد من دست دیگه چیکنیم.
مواد مخدر خصوصا کوکنار به عنوان یک بوته پرسود توجه شمار زیادی از مردم را در حوزه شمال شرق افغانستان جلب کرده است و تا سال جاری دهاقین روی هزاران هکتار زمین در ولایت های تخار و بدخشان کوکنار کشت کرده اند. بوته ای که حکومت اجازه سرکشیدن به آن را نمی دهد و روند تخریب این بوته را در هر گوشه و کنار آغاز کرده است. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
سپاس از توجه و همراهیتون.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان که با ما همراه و همدل بودید. از شما دعوت میکنم که همچنان برنامه های رادیو دری را تنها نگذارید.
دست از دنیا کشیدم، بی سامان اسمی تو، از من از ما رهیدم، دست افشان اسمی تو.
عباداتتان قبول باشه انشالله دوستان عزیز. با نشرات نیمروزی رادیو دری ما را همراهی بفرمایید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم در یک شنبه دیگر این ساعت با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید شما عزیزان همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. دوستانی که علاقه‌مند هستن میتونن که برنامه را مثل همیشه از طریق سایت هم دنبال بکنن. در سایت رادیو دری هم برنامه ها دوستان خبر شنیدن هست و همین که آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیلها را اگر خواستید دنبال بکنید میتونین که از طریق سایت دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آخرین خبرها را لحظه به لحظه میتونین دنبال بکنین، پیگیری بکنین. اصلا رادیو دری مشهد هم آدرس ما در فضای مجازی است. دعوت میکنم در 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشید، اما نخست عناوین مهم. بیانات رهبر معظم انقلاب، برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر ایران اسلامی، و گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و ترکیه. خب خدمتان هستیم، شنونده برنامه ایران در آینه هفته هستید. روز سه‌شنبه گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام تسلیتی به مناسبت شهادت سرداران رشید اسلام در حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه تاکید کردند ملت ایران صهیونیست‌ها را از این جنایت و همسال آن پشیمان خواهد کرد. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی عصر دوشنبه هفته گذشته بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را هدف حملات هوایی قرار دادند. بر اثر این حمله 7 نفر از مستشاران نظامی ایران به شهادت رسیدند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این پیام تأکید کردند دلاور مردان اسلام رژیم خبیث و نسل‌کش اسرائیل را مجازات و آنها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهند کرد. این جنایت رژیم صهیونیستی از سوی جامعه جهانی محکوم و نقض قوانین بین المللی منشور سازمان ملل و حاکمیت سوریه دانسته شده است. وزارت امور خارجه ایران حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را عبور از همه تعهدات و کنوانسیون‌های بین المللی خواند و مسئولیت عواقب این اقدام را متوجه رژیم صهیونیستی دانست. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه گذشته در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی سیاسی و فرهنگی با اشاره به دو شکست رژیم جنایتکار صهیونیستی در طوفان الاقصی و تحقق اهداف حمله به غزه علی‌رغم حمایت‌های مالی، نظامی و سیاسی آمریکا گفتند امکان نجات صهیونیست‌ها از تله‌ای که به دست خودشان در آن افتاده اند وجود ندارد و رژیم صهیونیستی روز به روز ضعیف‌تر و به زوال و انهدام نزدیک‌تر خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند نباید اجازه داد مسئله مهم غزه از اولویت افکار عمومی دنیا خارج شوند.
مسئله غزه جزء مسائلی است که نباید اجازه داده بشه که این مسئله از اولویت افکار عمومی کنار بره، افکار عمومی مردم دنیا. قضیه غیر قضیه مهمی است. جنایتی که در غزه داره انجام میگیره، این جنایت تا اونجایی که حالا ما در این تاریخ دوره های اواخر سراغ داریم، حالا اون گذشته های دور رو نمیدونیم درست، بی سابقه است. این جور جنایت کردن، این جور کشتار دست جمعی، نسل کشی، حمله به زنان، حمله به کودکان، حمله به بیماران، حمله به بیمارستان ها، این فجایعی که در بیمارستان ها صورت گرفته، اینا اصلا چیزای عجیبی است. جوری شده است که پرورش یافتگان در فرهنگ غربی در اروپا و در خود کشور آمریکا هم میان با فریاد اعتراض میکنن، در حالی که خبرها غیر از خبرها به خوبی به اونها نمیرسه، اما همون مقداری که اطلاع دارن اعتراض میکنن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودن صهیونیست‌ها میخواستن مقاومت و به طور خاص گروه حماس را نابود و زمینگیر کنند، در حالی که امروز حماس و جهاد اسلامی و مجموعه مقاومت غزه با تحمل مشکلات در حال ضربه زدن به رژیم غاصب هستند. ایشان در اندخویی و کشتار زنان و کودکان بیگناه را ناشی از عجز صهیونیست‌ها در مقابل رزمندگان مقاومت دانستند و گفتند
این شکست قطعا ادامه پیدا خواهد کرد، این شکست ادامه پیدا خواهد کرد، این تلاش های مذبوحانه هم مثل این کاری که در سوریه مرتکب شدن که البته سیدیشو خواهم خورد. این این کارها هم به دردشون نمیخوره و علاج نمیکنه مشکلشون رو.
خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. چنانچه در جریان هستید، مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس و تشییع پیکر شهدای عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در حمایت از مردم مظلوم و مقتدر فلسطین در سراسر ایران اسلامی برگزار شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه گذشته در جمع راهپیمایان روز جهانی قدس گفت راهپیمایان این روز همان مردمی هستند که در روزهای گذشته قرآن بر سر گرفتند و امروز در خیابانهای شهرها و روستاهای مختلف از رژیم صهیونیستی اعلام بیزاری می کنند.
خداوند اینطور مقدر کرد که این سرداران و افسران شهید ما در روز شهادت امیرالمؤمنین به شهادت برسند و در روز قدس تشییع بشند، جلوه خاص به روز قدس بدند. همون مردمی که در شب قدر قرآن به سر گرفتن، به علی به فاطمه بر زبان جاری کردن، همون مردم امروز توی خیابونهای شهرهای مختلف و روستاهای مختلف کشور هستند که اعلام بیزاری بکنن از رژیم صهیونیستی. ما یقین داریم این قلبها، این دلها، این فریادها حتما به نابودی رژیم صهیونیستی و انشاءالله عزت مردم فلسطین و عزت مسلمین منتهی خواهد شد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به این که امام خمینی رحمت الله علیه با اخلاص جمعه آخر ماه رمضان را به عنوان روز قدس معرفی کردن گفت امروز می‌بینیم نسلی که در خیابان‌ها حضور دارند نسلی هستند که نه امام را دیدن و نه روزهای ابتدایی انقلاب را، اما در اینجا حضور یافتند تا 75 سال جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کنند و انشاءالله پیروزی حتمی برای مردم فلسطین و مسلمین خواهد بود. شرکت کنندگان در راهپیمایی روز جهانی قدس در قطعنامه پایانی ضمن محکومیت و انزجار از جنایات دشمن صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین اعلام کردند نبرد طوفان الاقصی و استمرار مقاومت 183 روزه مردم باریک غزه و مجاهدان فلسطینی نقطه عطف سرنوشت سازی در مبارزه با موجودیت جعلی رژیم خبیث و اشغالگر صهیونیستی را رقم زد و شمارش معکوس برای نابودی غده سرطانی اسرائیل از جغرافیای جهان اسلام را سرعت بخشیده است. در ادامه این قطعنامه شرکت کنندگان با آمریکا به عنوان متهم اول اداره جنگ غزه و حامی بی قید و شرط صهیونیست‌ها هشدار دادند که از پرداخت هزینه‌های بیشتر راهبردی و البته رسوایی ناشی از شکست و مشارکت در جنایت و نسل‌کشی در غرب آسیا پرهیز و با تجدید نظر در سیاست شیطانی خود بیش از این آبروی مردم آمریکا را قربانی قاتلان زنان و کودکان غزه نکند. در قطعنامه پایانی راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کنندگان ضمن محکوم کردن زمزمه های تداوم طرح عادی‌سازی روابط با رژیم جعلی و اشغالگر اسرائیل از سوی برخی دولت های عربی اسلامی تاکید کردند دولت ها باید در پاسخ به مطالبه ملت ها با تحریم و قطع شریان های اقتصادی رژیم کودک کش ملت مظلوم فلسطین و غزه مقاوم را برای رهایی و نجات از شر جنایات و مصیبت های امروز یاری بخشند و تمام تلاش خود را برای آتش بس دائم در باریکه غزه به کار گیرند. خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. برنامه ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همچنان همراه ما باشید. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید که شما عزیزان دنبال بکنید. آدرس سایت ما farstoday.ir/dari.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
یکی دیگر از رخدادهای مهم ایران در جریان هفته اقدام تروریستی جیش الظلم بود. سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل از شورای امنیت این سازمان خواست اقدام تروریستی اخیر در ولایت سیستان و بلوچستان ایران را محکوم کند. تنها دو روز پس از حمله تروریستی مذموم و نفرت انگیز رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق، پایتخت سوریه، که به شهادت 7 نفر از مستشاران نظامی ایران منجر شد، گروهک تروریستی جیش الظلم که تحت حمایت بیگانگان از جمله رژیم صهیونیستی است، در ساعات پایانی چهارشنبه گذشته مجموعی از حملات تروریستی هماهنگ را در شهرهای چابهار و راسک واقع در ولایت سیستان و بلوچستان ایران انجام دادند. تروریست‌ها در اقدامی همزمان تلاش کردند مقرهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راسک و چابهار را به تصرف خود درآورند که با مقاومت مدافعان امنیت ایران ناکام ماندند. در این درگیری 18 نفر از تروریست‌ها و اشرار مسلح مهاجم به هلاکت رسیدند. 10 نفر از نیروهای حافظ امنیت ایران شهید و 44 غیر نظامی نیز در این حملات زخمی شدند. باید گفت تجربه سالهای پس از پیروزی انقلاب نشان می‌دهد که دشمنان و عوامل تروریستی آنها همواره برای جلوگیری از تحقق آرمان و اهداف این انقلاب روش‌های مختلف از جمله ترور و خشونت را در پیش گرفتند تا از این طریق مانع از وحدت و ثبات در ایران اسلامی شود. اکنون جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین قربانیان ترور در بین کشورهای جهان است و تاکنون بیش از 17,000 نفر از مردم و مسئولان ایرانی در اقدامات تروریستی شهید شدند. این در حالی است که با وجود همه اقدامات تروریستی که تاکنون علیه مردم و مقامات ایران روی داده است، جوامع بین المللی اقدامی مؤثر و عملی برای جلوگیری از تکرار آن انجام نداده و رژیم های حامی تروریست ها نیز همواره نقش خود در این اقدامات را نفی کردند. بدیهی است جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از پیشگامان مبارزه با گروه های تروریستی در منطقه همچنان مصمم به تداوم تلاش های خود در این زمینه است و در نامه ایروانی به شورای امنیت هم آمده است جمهوری اسلامی ایران که خود مستقیما متحمل پیامدهای فاجعه بار تروریسم بوده بر تعهد تزلزل ناپذیر خود برای رهبری مبارزه با این بلای خانمانسوز ثابت قدم هست. ما مصمم هستیم که از مردم سرفراز و نجیب ایران محافظت کنیم و امنیت کشورهای همسایه را از خطرات این گروه های تروریستی حفظ کنیم. ایران در آینه هفته تقدم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم ایران گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و ترکیه است. سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه هفته گذشته در گفتگو با رجب طیب اردوغان با تبریک ایام ماه مبارک رمضان و آرزوی صلح، ثبات، امنیت و رفاه برای امت اسلامی، برداشتن گامهای عملی در راستای تقویت هرچه بیشتر مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو جانبه را خواستار شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با یادآوری پیگیری و اجرای توافقات صورت گرفته میان ایران و ترکیه بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تقویت و ارتقای همکاری‌ها در زمینه انرژی تاکید و ابراز امیدواری کرد. همکاری‌های دو طرف در راستای تأمین منافع دو ملت و همچنین افزایش وحدت و انسجام در میان امت اسلامی نقش آفرین باشد. رئیسی همچنین به رنج و درد توصیف ناپذیر مردم باریکی غزه ناشی از استمرار جنایتگری های رژیم غاصب صهیونیستی با وجود صدور قطعنامه آتش بس از سوی شورای امنیت سازمان ملل اشاره کرد و گفت رژیم صهیونیستی نه تنها به این قطعنامه بلکه به هیچ قانون، معاهده و میثاق بین المللی پایبندی ندارد و زیر پا گذاشتن بیش از 4000 بیانیه و قطعنامه بین المللی بیانگر خوی تجاوزگر